حرفتم از سبب شاب ما گفتیم شاید سوی بقیر رو تا
آقا
بسید آیات خوبی دارد خیلی عالی که خیلی عالی که خیلی عالی
که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با عرض سلام و ارادت محضر اساتید بزرگوار تشکر از بزرگ همه سرگران گرامی نفسن استاد بزرگوار که این فرصت رو فراهم کردن جمعید که خوش بکنه که بتونیم در خدمت شما باشیم. همطور که همه بزرگواران مستحضر هستن در ادامه نشستی که در فریدون کنار بود بسیج اساتید داشت و اون بحث پیشنهاد حلقه معرفتی مطرح شد، خب این خیلی مورد استقبال همه دوستان قرار گرفت که و به عنوان یک پیشنهاد مبارکی که انشالله بتونه راهگشا باشه مد نظر همه دوستان قرار گرفت، مخصوصا اینکه جناب علی هم فرمودید که آمادگی دارید که بحث بذارید برای این مسئله. و واقعیت اینه که بحث تحول در علوم انسانی که در واقع این حوزه معرفت بنور به این حوزه قرار بود بپردازه کار بسیار سختی است. تحول در علوم انسانی، این تحول در واقع اگر قرار باشه با بالاخره با یک سبک و سیاقی که به واقع یعنی بدون اینکه احساس عاریتی بودن و احساس اینکه در واقع ما یک تلاش مثلا خیلی دست و پا میزنیم اما در این حال چیزی از توش در نمیاد، این اتفاقی که الان فردی تو بعضی از دروس مثلا رشته خود ما روانشناسی هست که خب این تلاش واقعا یه تلاشی بوده که شاید از اول انقلاب بالاخره کسانی که نگرش دینی داشتن به مسائل علمی دوست داشتن یه جوری پیوند بزنن، اما این واقعیت اینه که این جا نیفتاد و این نتونست مؤثر باشه. یعنی صرف این که ما بعضی از مفاهیم مثلا روانشناختی رو معادل‌هایی رو از آیات روایات مثلا بیاریم قرار بدیم، این نتونست پاسخگو باشه و حتی اون تلاشی که مثلا گروه روانشناسی کرد چند تا درس اساسی مثل فرض کن آموزه‌های روانشناسی در قرآن و حدیث یا مثلا بحثای دیگه رو این رو بود، اما واقعا موندیم توش. یعنی ما به لحاظ اجرایی هم در سطح کشور هم در سطح دانشگاه خود ما دانشگاه دیگه یکی از مشکلات اصلیمون نداشتن منبعه، یعنی منبعی که واقعا بتونه پاسخگو باشه، منبعی که شاید بیشتر از هر چیز مثلا ما نیاز به متدولوژی داریم، یعنی یک متدولوژی که بفهمیم بالاخره فهم ما از یک منبع معرفت دینی چگونه ما این فهم رو میتونیم بیاریم توی حوزه مباحث علمی و مباحث روانشناختی. این یک کار سخت و سنگینی است که احساس بالا با توجه به اون توضیحات خیلی خب حضرت عالی هم فرصتی نبود که در واقع بحث رو باز کنیم و اینها، در همون حدی که اشاره فرمودید اون نظریه فکر میکنم حکمی اشتباهی که کارآمدی خودش رو نشون داده و بعضی ها با رشته های مختلف فرهان به همه بزرگواران علاقمند بودن که این مقدمه‌ای که مطرح شده، این مسئله‌ای که این موضوعی که مطرح شده اینجوری به بار بشینه. من از بزرگواران خواهش کرده بودم که چون اگه خاطرتون باشه توی اون جلسه بحث این بود که حلقه‌های مثلا فرض کن عام و خاص داشته باشیم، یه مثلا یه پیشنهاد اینجوری هم مطرح شد که به نوعی احساس این مطرح می‌شد که ما یه ساختار نیاز داریم، یه چیزی یه ساختاری تهیه بکنیم. جناب دکتر ملکی و جناب آقای دکتر پریز زحمت کشیدن آیین‌نامه هایی رو تنظیم کردن که حالا بعد من تقدیم میکنم خدمت شما که به هر حال تا حدی پیشنهادی رو مشخص کردن که این ساختار چگونه باشه. در این حال که حتما لازمه که به هر حال بیایم انشاءالله یه ساختاری رو پیدا بکنیم، اما دلو میخواد کار شروع بشه، یعنی خیلی نمونیم تو اینکه حالا بخوایم رو ساختار مثلا فکر کنیم و بخوایم ساختار مورد بحث ما قرار بگیره، بیشتر اینکه این کار رو چگونه انجام بدیم و با چه مقدماتی انجام بدیم و انشاءالله توی این جلسه بتونیم تصمیمش رو بگیریم. نظر بزرگوارانی هم که جناب حاجی آقای اکبری عربان که خب خیلی مشوق ما بودن از اول و اصلا این که دردقه های اولیه حاجی که دانشگاه تشریف بردن بحث تعبون در علوم انسانی بود، هم در واقع مزید بر علت شد که همه ما خلاصه تشنه این مسیر هستیم که انشالله بتونیم از این فرصتی که پیدا شده استفاده بکنیم. من بیشتر از این موضوع نشم مقداری که ما وقت سایر دوستان بوده بارده
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از حضور استادان و سنگران عزیز از اینکه زحمت افتادید و تشریف آوردید، سپاسگزارم. من اجازه بدید قبل از اینکه پیشنهادم رو، پیشنهاد عملیاتیم رو نسبت به اسلامی‌سازی و انسانی عرض بکنم، این نکته روشی رو توضیح بدم که به نظر بنده به لازم روشی خوب است این سیر اسلامی سازی و علوم انسانی رو در این 80 سال اخیر یک مروری بکنیم. این از شخصیت های مثل اسماعیل فاروقی و محمد تقی ملحطاس گرفته که در واشنگتن و در کوالالامپور شروع کردن تا شخصیت های دیگر تو ایران های نصر قدم های برداشته. هم تو تحت اون علم دینی اینا کار کردن ولی بعضیشون تأکید بر علوم انسانی داشتن. تا کاری که ستاد انقلاب فرهنگی توسط آیت الله مصباح انجام دادن در پژوهش حوزه و دانشگاه شکل گرفت، دفتر انقلاب حوزه و دانشگاه، تا کاری که الان آیه حداد عادل در شعبه تحول و ارتقاء علوم انسانی انجام میده، پژوهشگاه علوم انسانی تحت عنوان طرح اطلاع علوم انسانی، علای انقلاب آقای دکتر احمدی رحمت الله علیه دغدغه داشت، اصلا دانشگاه علامه رو به همین نیت به معنا تأسیس کردن، دانشگاه تربیت مدرس رو. من اگر یه سیرم یه مقداری سریعی داشته باشیم فکر میکنم کمک میکنه به ما که ببینیم الان چه کار کنیم. چون الان اگر یه پیشنهادی بدیم و پیشنهادی که مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش تجربه شده و تجربه مثلا موفقیت اونچنانی نداشته، خب دوباره هم یه هزینه زمانی و شاید مالی انجام بگیره و نتیجه مطلوب حاصل نشه. این سری رو که ما مرور میکنیم میبینیم در یه دوره وقتی از اسلام سازی انسانی صحبت میشد بیشتر بنا این بود که همین علوم انسانی مدرن رو بگیرن و برن تو آیات روایات جستجو کنن، ببینن میتونن شاهد قرآنی یا روایی براش پیدا کنن یا نه. مثلا در حوزه مدیریت فرض کنید گفته میشد مدیریت مبانی دارد، اصول دارد، روش‌هایی دارد، اهدافی دارد، بعد اصول مدیریت رو مثلا یکی یکی مطرح میکردن، بعد الان میدیدن تو فرمایشات مثلا امیرالمومنین در نامه 53 از اون شواهدی پیدا میکرد، یا تو روانشناسی هم همینطور علوم تربیتی مثلا اصول علوم تربیتی رو مثلا اصل تدریجی مثلا تربیت تدریجی میگفتن، مثلا ما از فلان عالی یادآور میشیم. برای این کارگاه آدم ناچار میشدن که تفسیر به رأیی هم حتی داشته باشن، رفع خستگی دوستان هست داشتیم به خاطر برکی بگم. بعد نیست ما قبائل طلبگی استادی داشتیم نابینا بود، این به ما جامع قدماز درس میداد. من چون دبیرستان هم میرفتم، دوم دبیرستان بودم، نماز صبح میرفتم مسجدش، چون به ما یه امسره شهر امسره اینا درس میداد، بعد میرفتیم دبیرستان. ایشون وقتی درس امسره شهر امسره درس میداد، هر سیره ای رو که درس میداد، مثلا زربه را زربه زربه و مالدان، میگو بدید از مثلا کلمات قصار امیر المؤمنین یا مثلا اصول کافی رو بخرید، نمیداره رو بخرید، نهجه باید اینا داشته باشیم، از احادیث یه شاهدی پیدا کنید، یه فعلی بر وزن مثلا زربه، یه فعلی بر وزن زرب نوه. خب موقعی خود یه سیغه مثلا که خیلی کم استعمال شده درده باید هرچی میگشتی پیدا نمیدونم، واقعا امکانات کامپیوتر اینا نبود. یه استاد هم میگفت اگر نمونه پیدا نکردی فردا درس نیایی، حتما باید شاهد روایی پیدا. ما حدیث جعل میکرد و مثلا یه حدیثی پیدا میکردی، مثلا فعلش عوض میکردی خلاصه. بعد این استاد هم خب نابینا بود، بنده خدا نمیدید کتاب مثلا روایت رو. بعد میگم استاد من مطمئن نیدیم که درس همون تحتیل نشد،
علاقه به درس بوده.
حالا میفهمم که چه علل انگیزه هایی در جعل حدیث بوده از یه با قصد قربت خلاصه این جعل میکرد. حالا این هم همینطور بزن میگشتن مثلا تو روایات آیا یه چیزی پیدا کنن، مثلا این طبقه بندی نیازهای مازلو رو یه جوری از آیات روایات پیدا کنن، شاهد پیدا کنن. یه کارهای اینطوری بود. یه کارهای دیگه این بود که آقایون میگفتن نه، ما اون مبانی رو توجه بکنیم. مثلا آقای اسماعیل فاروقی بود مبانی اصلی شناختی خیلی تأکید داشت، آقای محمد نقیب العطاس رو مبانی انسان شناختی خیلی تأکید داشتن. حالا آیه نصف خیلی دغدغش علوم انسان اسلامی نبود، بیشتر دغدغش همین علوم طبیعی و فنی مهندسی اسلامی رو داشت. آیه گلشنی هم همینطور، حتی جوادی آمالی هم همین، خیلی دغدغه بحث علوم انسانی رو نداشت. اما آیه مصباح چرا دغدغه علوم انسانی رو داشت؟ آقای مصباح هم بحث رو بیشتر بود روی اینکه ما یعنی دو تا کار داشتن. یکی اینکه گفتن ما مبانی اسلامی رو بدانیم، ازا مثلا بعد که باقر و علوم رو راهن بنیاد باقر و علوم رو بعد از در محب بنیاد باقر و علوم رو بعد مؤسسه ما کنیم. اینا به طلبه های علوم انسانی میگفتن، مثلا جامعه شناسی اقتصاد مدیریت، میگفتن شما میگید فلسفه اسلامی بخوانید و معارف اسلامی، اون فلسفهشون بخوندن، معارف قرآن هم بخوندن که مبانی دستشون بیاد، که بعد وقتی مثلا روانشناسی یعنی مدرن رو یا جامعه‌شناسی مدرن رو بخوندن میفهمیدن کجا تعارض داره با اسلام و اون تعارضها رو حل میکردن. این مدل دیگه بود غیر از مدل اول. حالا یا بخشی از مبانی رو کار میکردن مثل اصلی شناسی فاروقی یا انسان شناسی آقای عطاس، یا مثلا نه مبانی مختلف، اصلی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، آقای مصباح تقوی جامعیتی از مبانی رو دغدغه داشت که خونده میشه. تقریبا میشه گفت این مدل دوم یه کار تهذیبی بود برای تولید علوم انسان اسلامی، نبود تهذیب. همون روان شناسی جامعه شناسی غربی بود و با یه اصلاحاتی.
آقای گلشنی الان هم همین پیشنهاد داد.
من آقای گلشنی تازه داره شد این بحث علوم انسانی که مطرح شده
پیشنهاد دادن، گفتن بیایی کنم.
من عرض کنم خدمتتون به نظر من همه تجربه شد و داره میشه مثل محسس امام خمینی که همه داره داره میره هنوزم آقایون اقتصاد غربی رو میخونن، حالا عمدتاً اقتصاد ارز کنم لیبرالیستی هم هست تو جامعه ما، خیلی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیکه، اقتصاد خیلی سوسیالیستی تو جامعه ما، اقتصاد مثلا مارکسیستی سوسیالیستی دیگه بعد از امروز جمع شد. اختصار رو دادن کلاسیک و نئوکلاسیک هست. من هر جو دیدن تعارضی هست میگم خب این تعارضی رو باید ترمیم کنیم اصلاح کنیم. اصلا این نظریه تابع مصرف رو اینطوری اصلاحش کنیم و نظریه عدالت رو اینطور کنیم اصلاحش کنیم. این هم داره ادامه پیدا میکنه. حالا اگه قرار باشه ما این جمع همین راه رو طی کنیم خب کار جدیدی نیست. کارهایی هم که بعضی نهادهای دیگه انجام میدن مثل شورای تحول، خب شورای تحول بیشتر دغدغش شورای گسترش، شورای چه برنامه‌ریزی درسی، یعنی شورای برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم تعطیل شده، تعطیل هم نیست، اونا کار خودشون رو انجام میدن. توی این 15 رشته اومدن گفتن شما انجام بدید، وزارت علوم هم خب یه ریال هزینه نمی‌کنه، به هر حال یه عده‌ای با هزینه مثلا جداگانه دارن این کار انجام میدن که مثلا رشته روانشناسی رو دو دو زحمت رو کشیدن دوستان دیگر، رشته جامعه شناسی رشته رو دیگر در مقطع کارشناسی ارشد دوری که مثلا فرض 30 سال پیش نگران درسی تغییر نکرده، حالا یه تغییری بدن، مثلا بعضی مواد درسی رو اضافه کنن، بعضی کتاب ها رو، بعضی مثلا حالا مواد اسلامی رو هم یه مثلا فرض که انسانشناسی اسلامی هم توی رشته ها خونده بشه و خیلی کار ارزنده ایسان. ولی این هم تولید علوم انسان اسلامی نیست، یه کاری باید انجام میشد و ضرورت داشت، اما من برسم این کار باید خود وزارت علوم انجام میداد. شورای تحول علوم انسانی باید یه کار اساسی تری رو دنبال میداد، ولی خودشون انجام نمیدادن، این آقایون شروع کردن. شاید اون حازمه تحول علوم انسانی هم بیش از این تو مجموعه نبود، این مقدار در واقع شناخت از تحول داشتن، ولی خب آثار و برکاتی هم داره. حالا چقدر حضوریت علمی گوش بدن به این برنامه ها عمل بکنن بحث دیگه. اون طرح اطلاعی هم که تو پژوهشگاه علوم انسانی هست که آقای قبادی الان داره دنبال میکنه، اونم مستحضرید بیشتر نقد کتب، نقد مقالات و از کنم درگیر کردن اعضای علمیه که همدیگر رو نقد کنن، ولی اینکه یه کار ایجابیه که داشته باشن اونم نیست. من به نظرم باید به فکر تولید علوم انسانی اسلامی باشه. حالا این تولید اگر شد چه نسبتی با علوم مدرن پیدا میکنه؟ ممکنه یه جایی هم گزاره‌ها مشترک باشه، یه جایی متفاوت باشه. یعنی میخوام بگم باید یه پارادایم جدیدی رو تأسیس کنیم. چطور مثلا فرض کنید اگر نسبت مثلا اقتصاد سوسیالیستی رو با اقتصاد لیبرالیست رو بگیم، دو پارادایم مختلفن. حالا من در اصل تفکرش رو چیزی بیتر مشترکن، اینجا باید یه پارادایم جدیدی تأسیس کرد. اما تولید علوم انسانی اسلامی هم که یعنی دیسیپلینی به نام روش روانشناسی اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی تولید بشه، ولی هم به کار یک سال و دو سال و اینا که نیست. طبیعتاً باید اول گزاره‌ها و نظریه‌های تو حوزه روانشناسی، نظریه اسلامی تولید بشه، نظریه اقتصادی، نظریه علوم تربیتی، نظریه تولید بشه. نظریه وقتی به حدی رسید که تبدیل به دیسیپلین شد و میگیم علم تولید شده، اصولا علم از گزاره‌ها شکل پیدا میکنه. یعنی اول روانشناسی اسلامی تولید نمیشه بعد گزاره‌ها، نه، اول گزاره‌ها تولید میشه، وقتی به حد مثلا قابل توجهی رسید تبدیل میشه به دیسیپلین، به دانش روانشناسی یا جامعه شناسی شکل پیدا میکنه. خب حالا که اینه، پس باید وقتی میگیم روانشناسی یا جامعه اسلامی از نظریه ها تولید نظریه شروع کنیم، خب قبل از تولید نظریه باید یه روش شناسی تولید نظریه علوم انسان اسلامی داشته باشه. آیا میتونیم با این روش‌های رائج، روش‌های مثلا تبیینی، تفسیری، گفتمانی و مانند آن علوم انسانی اسلامی نظری رو در اساس تولید بشه یا نه؟ باید روش خاصی داشته باشه. اگر بپذیریم به هر حال در تولید علوم انسانی اسلامی از قرآن و سنت هم باید کمک بگیریم، از استدلال عقلی هم باید کمک بگیریم، از تجربه هم باید کمک بگیریم، پس معلومه این روش های رایج جواب نمیده، لااقل کافی نیستن، باید ما به یک روش نوعی برسیم. به همین خاطر ما اون روش حکم اجتهادی رو پیشنهاد دادیم.
روش
حکم اجتهادی، یعنی الگوی حکم اجتهادی ما روشش روش حکم اجتهادی است. خب باز من میخوام بگم قبل از این که به تولید علم اسلامی و قبل از آن به تولید نظریه های علم اسلامی و قبل از آن به روش شناسی تولید نظریه بپردازیم، یک کار دیگه باید انجام بدیم و آن این که ما تلقیم از علوم انسانی مدرن چیست؟ الان شما وقتی با مثلا نمیدونم دوستان اخیراً این مجله تخصصی فرهنگستان علوم رو که اخیراً منتشر شما آخرش رو دیدید یا نه؟ که آیه معمولا یه میزگردایی دارن ولی سرمقالش مقدمش و بحث اولش رو آیه دکتر داوری نوشته، بعد یه میزگردی دارن آیه داوری و آیه محمود داماد و چند نفر دیگه درباره علوم انسانی اسلامی دارن. و میگن اصلا علم دینی نداریم، علم اسلامی ندارم. تلقی که تو ذهن اینا هست شده هم میگنیم ساینس، یعنی نگاه پوزیتیویستی به علم. من اولین سوالم اینه که واقعا شما همه تون استاد هستید و صاحب نظر در رشته خودتون متخصصید، آیا در روانشناسی در تعلیم و تربیت در اقتصاد در جامعه شناسی آیا تلقی غربیان از این علوم تلقی پوزیتیویستی است؟ یعنی تک تک گزارهایی که در این دیسیپلین ها شکل دادن کاملا با روش تبیینی و پوزیتیویستی بهش رسیدن؟ مثلا هایک وقتی تعریف از عدالت میده یا تو روانشناسی از انسان کامل انسان سالم ببخشید صحبت میشه، تعریفشون از انسان سالم یه تعریف پوزیتیویستیه؟ به همین خاطر من به نظرم میرسه که اولین گامی که باید برداشته بشه اینه که دوستان دانش خودشون رو آن گونه که در غرب هست توصیف کنه. بنده اومدم با مطالعه میدانی و استقرایی گفتم که این علوم اجتماعی سه تا کار داره انجام میده: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق، تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. مثال هم زدم در نمره ما. شما تو رشته خودتون برید منابع معتبر دست اول رو ببینید، مثلا در حوزه روانشناسی ببینید کل گستری روانشناسی چی؟ به چه ساحت‌هایی؟ به چه مباحثی پرداخت؟ آیا غیر از این سه تا چیز دیگری هم دارن؟ همه رو هم با رفرنس‌های منابع دست اول یک من برای چی اینو میخوام بگم؟ برای اینکه میخوام بگم که قطعاً اینکه میگم قطعاً یعنی قطعنی که با شاید نزدیک مثلا از 70 محقق علوم اجتماعی رو من درگیر این کار کردم ها، و هر کسی تو مقاله در این زمینه نوشتن به این نتیجه رسیدیم که بخشی از مثلا روانشناسی جنبه تجربی دارد، بخشی از اقتصاد جنبه تجربی دارد، بخشی از برنامه ریزی آموزشی جنبه تجربی دارد، بخشی از جامعه شناسی جنبه تجربی دارد. یعنی یک کسی مثل دکتر داوری رئیس فرهنگستان علوم یا علم، علم مدرن، علم تجربیه. علم تجربی با تفکرات مدرن اصلا اسلامی بر نمیشه اسلامی کرد. اصلا یعنی نگاهشون به علم نگاه پوزیتیویستی است که خود پوزیتیویست ها این نگاه رو به علم ندارن. خیلی جالب. یعنی شما مثلا شد حتی اینایی که پوزیتیویست هستن در حوزه خودشون معتقدن به گزاره هایی که جز اصول موضوعشونه با تجربه هم به دست نیامده. من فکر میکنم حالا پیش‌داوری هم نکنیم، بیرید هر کدوم از دوستان اولا در این مجموعه حتما در هر رشته یکی دو نفر حتما باشه، یعنی ما پروژه رو مثلا جامعه شناس داشته باشیم، اقتصاددان داشته باشیم، علوم تربیتی داشته باشیم، روانشناسی داشته باشیم، حقوق داشته باشیم،
مشاوره
داشته باشیم، همه رشته در همه رشته ها متخصصش حداقل یک نفر باشه و یک توصیف جامع از اون رشته. ببینید منظورم از توصیف جامع از اون رشته گرایش های دانشگاهیش نیست که شما تو دانشگاه الان چه گرایش هایی داری، نه اون دانش رو در جهان مدرن معرفی کنید. ممکنه بعضی از این گرایش‌ها در دانشگاه‌های ما باشن، ممکنه بعضیش نباشن. توجه کنید. مثلا ممکن در روانشناسی، مثلا روانشناسی شناختی یه گرایش از روانشناسی. مثلا ما هیچ رشته‌ای هم نداشته باشیم در این زمینه. ممکنه در حد درس دو واحدی در بعضی رشته‌ها باشه. ولی خود روانشناسی شناختی یک رشته علمی است، گرایشی از رشته روانشناسی است. حالا یه گرایش، یه رویکرد، یه رهیافت چی هست؟ هر چی هست. مثلا ممکنه بگم اصلا روانشناسی شناختی اومده در مقابل مثلا روانشناسی چی؟
رفتار.
اصلا مقابل اینه چون اونو قبول نداره اومده. هش بدون اینکه ما پیش‌داوری کنیم، بدون اینکه از منابع دست دوم سوم استفاده کنیم، بدون اینکه نقد کنیم، بهم یه توصیف جامع از اون دانش داشته باشیم. وقتی توصیف کردیم وقتی برای اساس این توصیف یه تحلیلی بکنیم، یک به چند ساحت تقسیم میشه این دانش. من عرض کردم توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق تغییر میشه. شما ممکن بگید نه به 4 قسمت، 5 قسمت. یه تحلیلی بکنید، یه طبقه بندی بکنید، کلاسه کنید این مباحث را. دو، من میگم توصیف کنید دانش رو، دانش رو به لحاظ تعریف، به لحاظ قلمرو مسائل، به لحاظ مبادی، به لحاظ روش شناسی و به لحاظ اهداف توصیف کنید. بعد وقت تحلیل کنید به چند دسته تقسیم میشه، طبقه بندی این دانش. تحلیل کنین آیا این فقط از روش تجربی استفاده می‌کنه یا روش غیر تجربی استفاده می‌کنه. من به نظرم این کار نشده تا حالا کار جامعی که از من این اگر انجام بشه، حالا اگر امکانش باشه این کار در یک مقاله وزین انجام بشه، اگر نه حج بیش از اینه ممکنه در دو مقاله سه مقاله انجام بشه، ممکنه برای هر یک از اینا یک کتاب اصلا برنامه‌ریزی کنیم توجه دارید با تحلیلی که عرض کردم بشه یه جبه بوده، هرچه مختصرتر و جمع و جورتر باشه بهتره. خب بعد از این کار به نظر این گام اوله، بعد از این کار وقت عرض کنم که ساحت‌های اون دانش مشخص شد، وقت من روش شناسی خودم میکرم چه یکی اشتادیست که خیلی خیلی با اختصار در توی در کنار نشانی کردم میشینیم مباحثه میکنیم روش. سعی میکنم هم تطبیقی با روش های رائج در علوم اجتماعی بحث رو دنبال کنیم و بر اساس این روش شروع کنیم دیگه تو مثلا ممکنه تو من این روش حکمی اجتهادی رو که گفتم با اجتهاد قسم اول داره، دوم داره، سوم داره، چهارم، چهار قسم اجتهاد داره که اون اجتهاد قسم اول اما اجتهاد رایجی است که در حوزه هاست، یعنی سه قسم اجتهاد دیگه ما وردی که حوزه های ما حتی مطرح نیست. اینو من عرضه میکنم شما اجتهاد فنی ببینید این روش حکمی اجتهادی میتونه به این ساحت های علم جواب، چون ما میخواییم همین ساعت های علم رو تولید کنیم ها، توجه دارید آخه چون یه وقت ما میگیم مدیریت اسلامی فقط اون گزاره ارزشی مدیریت رو میریم از نام امام علی در میاریم، در حالی که بخش مهمی از مدیریت توصیف کشف روابط بین عرض کنم مدیر و کارگزار و رهبر و کارگزاره، روابط رو داره توصیف میکنه، اما ما فقط اون بحثه ارزشی رو دیدیم، توجه دیدیم. خب اون بحث ارزشی رو فقط ببینید، خب بله میتونیم روش اجتهاد متعارف و حاضر رو بکار بیاریم، اما اگر خواستیم توصیف کنیم روابط رو دیگه اون روش اجتهاد متعارف و حاضر جواب رو نیست، نیاز به روش دیگه داریم. حالا روش دیگه این روش تبیینی پوزیتیویستی کافیه یا روش تفسیری هرمنوتیکی رو به کار بگیری یا نه یه روش دیگر رو که الان من خودم اینجا روش اجتهاد قسم سومی رو پیشنهاد دادم. چیه؟ در وقت خودش. این عرضم تمام. خلاصه عرضم چی شد؟ خلاصه عرضم این شد. ما یک کار رو شروع نکنیم که در این 70-80 سال تجربه شده. 3-4 ماه تجربه رو مثال زدیم. از کاری که عوامین عرب ها مخصوصا شما این کتاب های عرب ها رو ببینید تحت عنوان مثلا جامعه شناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، این رو نگاه کنید اکثرا اومدن همون مشی سر احمد خان هندی رو، این سر احمد خان هندی که در علیگر بود اون روش رو پیاده کرد تطبیقه، بعد مرمای بازرگان و مرمای صحابه این رو همین رو دنبال کرد، این جواب نداد. روش آیه اسماعیل فاروقی تا آیه طلا مصبا همکاری که داره هنوز هم انجام میشه، تولید نشد، تهذیب شد. توجه بده این که عرض میکنم یه راه نویه که انجام نشده که ما با یه روش نو ولی قبل از اینکه این روش رو به کار ببریم اول ببینیم علوم چیه. اکثر من شاید این نشستی که خدمتون داشتم در فیدون شنا من یاد داشت نمی کنم این جلسات رو، ولی اگر بگم شاید مثلا من نزدیک 500 تا نشست اینطوری داشتم در جمع اساتید علوم انسانی کشور اغراق نکردم، حالا غیر از جلسات ورکشاپ‌ها و جلسات مختلفی که در یه جلسه ما در پننگ مالزی داشتیم 70 نفر از 30 کشور جهان بودن. این بحث‌ها بوده، علوم انسانی هم بود. در داخل کشور شاید دانشگاهی نباشه که من نرفته باشم و در باب علوم انسانی اصلا صحبت نکرده باشم. و منتقدینی هم که انتقاد داشتن، خدا رحمت کنه، از آقای قانه اینو به قانه راز بود که نقدایی داشت به ما تا دیگران. من دیدم همشون در یه چیز مشترکن، تلقیشون از علوم اجتماعی مدرن دقیق نیست.
از این برم دقیق نه،
برای این برم دقیق نه، این هم که علوم انسان اسلامی برم دقیق، این هم که انتقاد دارن نگاهشون فقط نگاه توصیف تجربی روابط بین پدیده هاست. شما همین مقدمه آیه نوشته آیه دکتر داوایی رو ببینید. حالا من نشده در سرمقاله یکی از مجلات به فرماشدیشون یه نقدی خواهم نوشت و حالا کل اون مجله سرمقاله که ناظر به اون کل اون مجله باشه و میزیگردهی که میزیگردی که داشته و جایی بینه همشون هم ممکنه علم دینی و هم دیگه سب بحکم الله بیرخیر و سابقه و یه نفر هم منتقد بیشتی جان هر با اونم گوش بدید راجعه ده. یه نفرم بیاره هم روش بدید ببین چی میگن اینا. بابا شما که حوصله نمی کنید مطالعه کنید، نه حوصله مطالعه دارید توجه دارید. یا گوی خود خب بعضا اینقدر مشاله خودشون رو بزرگ میدونن که قابل نمیدونن مطالعه، یا حوصله مطالعه دارید توجه دارید. بعد هم میگن آقا ما نفهمیدیم آقایی که میگن این علوم اسلامی یعنی چی؟ خب معلومه میدونی نفهمیدیم، برای که یه ننشستی مطالعه بکنیم اصلا علوم اسلامی رو این چی؟ فدای سره اصلا این علوم مدرن چیه؟ چه تلقی از علوم مدرن داری؟ تو با الان یک نفر تو دنیا پیدا نمی کنی که نگاه پوزیتیویستی به علوم اجتماعی داشته باشه. آقاش کن مرد، حلقه بیان مرد. امروزه الان نگاه پست مدرن به علوم اجتماعی هست. همین فوکو رو یک کسی بیاد بررسی کنه برام به نوعی جامعه شناس، به نوعی عالم علوم اجتماعی، چند تا گزارش پوزیتیویستیه؟ توجه. حتی مثلا آقایه فرض کنیم آقای دورکیم که گرایش پوزیتیویستی هم داشت، اونم ببینید چند گزاره غیر تجربی داره. اینو ما نشون بدیم، ولی شما به عنوان متخصص دانش یه توصیفی از این دانش بگید. حالا البته در این توصیف ممکنه سیر تاریخی اون دانش هم به شما کمک کنه، حتما این نگاه تاریخی رو باید به علم داشته باشه چون مرتب تحول پیدا کرد. به عبارت دیگر من میخوام بگم اول ما باید یه تحقیقی درباره دانش داشته باشیم. حالا اسمش هم میتونیم بذاریم فلسفه اون دانش، یعنی شما فلسفه روانشناسی بنویسید، اما توصیف روانشناسی مدرن، یعنی چه تو غرب بوده، اصلا کار به اسلام هم نداشته باشه، با منابع خودش. برای هر کدوم از دوستان برای طرحشون یک پروپوزالی بنویسم، به نظر این پروپوزال رو تو جمعمون مباحثه کنیم، بعد چه بسا برای این کار حالا دانشجوهاتون هم درگیر کنید، لازمه دانشجوهای مخصوصا دکتری رو درگیر کنید که این کار انجام بدن، کمک کنن، یعنی میشون اینکه تفویض بشه با اونا. حالا اگر مثلا صلاح بدانید با آقای دکتر سلیمی هم صحبت بشه برای اینکه به هر حال برای این کارا یه هزینه ای بذارن.
حالا گرن
فرجی بشه. آره بذارم برای گرن خدمت رو عرض کنم. ما هم تو مؤسسه حاضریم، کمک کنیم از حکمت فلسفه، چون ما یه گروهی داریم به نام فلسفه علوم انسانی اسلامی، میشه مثلا با دوستانی صحبت کنم، یه کار مشترکی مثلا انجام میشه که زحمات دوستانم، چون عادتا ممکنه دانشجوها هم درگیر بکنید، در حال کمک هزینه‌ای بشه براشون، ولی این کار دقیقی انجام بشه، بعد مجموعش هم به صورت کتاب میتونه مشترکاً منتشر بشه با حفظ حقوق معنوی که به نظرم اول حقیقه. حالا رفقا اصلاح کنن، تکمیل کنن، نقد کنن. بعد
ببخشید من یه چیز رو ذهنم میرسه، اتفاقی مهم شاید در واقع همینطور که میفرمایید که مثلا توی محتوای روانشناسی یا علوم انسانی مدرن همه گزارهایی که اصلا گزارهای تجربی نیستن لزوما و برخیشون مبتنی بر مثلا فرض کن تعقلن، برخیشون مبتنی بر در واقع شکل دیگه است، اما اصلش اینه که در واقع مبنای اصلی اون تجربیه هست، اون پوزیتیویستی نگاه کردنه، بعد تو تبیین چراییش، توی تبیین موضوع حالا یکم این رو میره سوار میشه، سوار اندیشه خودش میشه و این رو دامن میزنه، اما در این حال که با اندیشه خودش این رو دامن میزنه حتما میگه احتمالاً که این احتمالاً یه فضایی ایجاد میکنه برای اون محقق بعدی که بیاد ببینه اینو در قالب یه فرضیه طرزازمایی کنه و به این شکلی هی داره بست پیدا میکنه. یعنی همینطوری که میفرمایید شما یه کتاب رو الان ما کتاب علمی رو که بخونیم شاید مثلا فرض کنید این کتاب خیلی در بهترین حالت مثلا 60% مبتنی بر گزارهای تجربی باشه، اون 40% دیگه‌اش همونی که شما فرمایید غیر تجربیه، غیر پوزیتیویستیه، اما درسته اون غیر پوزیتیویستیه ولی اون خودش مستخرج از همون هاست و اون خودش در واقع یه بیسیس برای حرفای بعدی که حالا گسترش پیدا می‌کنه.
این میشه تحلیل عقلانی و رشنالیتی بعد از تجربه. خب اما سوال، آیا قبل از این تجربه روانشناسان همین همشه تو مدرن پوزیتیویست آیا یک تلقی خاصی از انسان ندارن؟ اون تلقیشو از انسان که قبل از اینکه وارد آزمایشگاه بشن، اون تلقیشو از انسان از کجا آمده؟ مثلا اینکه میگه انسان فقط همین مثلا بعد مادی جسمانیست یا مثلا یه روانی داره، حالا این روانه چیه؟ همون روحشه، اصلا روح داره نداره؟ تلقی او از انسان که میخواد این انسان رو در به محک تجربه و آزمایش قرار بده، این تلقی از کجا آمده؟ از فلسفه آمده، از موجودیه، یا تلقی از تلقی جامعه شناس از جامعه؟ تجربی نیست. یا مثلا وقتی دارید شما دو روانشناسی، علوم روانشناسی دارید، یه علم نیست روانشناسی، علوم اقتصادی دارید، علوم جامعه شناسی، نه علوم اجتماعی، علوم جامعه شناسی دارید، جامعه شناسی دارید، یه علم نیست، همه شدن علوم. یا مطالعات مثلا روانشناسی دارید، یه مطالعه نیست، مطالعاته. خب آیا در روانشناسی فقط میخواد توصیف کنه؟ مثلا شما مکاتب روانشناسی، مثلا مکتب گشتار دارید، مکتب رفتارگرا دارید، مکتب روانکاو دارید، اینا اصلا مکاتب روانشناسی، هر کدوم از این مکاتب اقتصاد، مکاتب اقتصادی هست، درسته؟ تو روانشناسی مکاتب روانشناسی هست. قبل از اینکه شما وارد آزمایشگاه بشید، یک مکتب روانشناسی رو پذیرفتید، این مکتب آبشخورش کجاست؟ از چه مکتب؟ مثلا شما مازلو رو اگر اگزیستانسیالیسم ازش بگیری چی میمونه از مازلو؟ مثلا میتونه طبقه بندی نیازشو بگه؟ اگزیستانس، فیلسوف اگزیستانس نیست ها، اما تو کانتکست فلسفه اگزیستانسیال به تلفظ میکنه. فروید و یونگ اگر پوزیتیویست بودن نمیتونستن روانکاوی رو بگن. قبول دارید؟
خودشون هم
همون رفتارگراهان هم. خیلی مبادی است که چون بعضی از اینا تو ضمیر ناخودآگاه محققین ما هست دیگه خیال میکنه همه کار تجربه است یا تحلیل عقلانی بعد از تجربه. نه، ما میگیم گزاره های غیر تجربی قبل از تجربه هم داریم. اینا رو باید نشون بدید، تدوین کنید، مستند کنید. حالا البته فلسفه اگزیستانسیالیسم جزء روانشناسی نیست، اما مکتب انسانگرایی جزء روانشناسی هست. از اگزیستانسیالیسم بهره برده، ولی یه چیز رو جزء فلسفه، یه فلسفه، فلسفه معاصره، از او بهره برده و نشون بدید چه بهرهی برده. اما مکتب انسانگرایی مازلو، مکتب انسانگرایی جزء علوم روانشناختی است، خارج از علوم روانشناختی نیست. مکتب مثلا کلاسیک در اقتصاد یا مکتب کینزی در اقتصاد یا نئوکلاسیک جزء علوم اقتصادی است. اما مثلا فرض کنیم از یه فلسفه تحلیلی هم استفاده کردیم، اون فلسفه خارجه، اونو ما تو فلسفه بحث میکنیم. اما شما باید نشون بدید که مثلا هایک که یک نئوکلاسیک هست در فضای ایدئولوژیکی از نئولیبرالیسم تأثیر پذیرفته، در فضای فلسفه از فضای تحلیلی تأثیر پذیرفته. یعنی یه عقبه چیز دارم و بعد میاد یه تعریفی از عدالت میده. رانز، تعریف رانز از عدالت کجا با تجربه به دست آمده؟ این خودش مبتنی بر یک سری مبانی فکری فلسفی است. فلسفه جای خودش، اما از اون تأثیر پذیرفته، از اون تأثیر پذیرفته بعد، ولی یه اصل موضوعی درست کرده، تعریف از عدالت. رالز، هایک، نوزیک، همشون لیبرال، اما سه تلقی متفاوت از عدالت دارن. ای هر سه تاشون تو کانتکست لیبرالیسم هم توجه ده. این عقبه ها رو باید نشون بدیم، خودشون هم نشون دادن. این نوزیک سریعا دیگه نئولیبرالیسته، اما پوپه لیبرال دموکراسی رو قبول داره، رالز لیبرال دموکراسی قبول داره، اما جان لاک یک لیبرالیسم کلاسیک رو قبول داره. توجه دید. حالا من انشاءالله با حال خوبی الهی یکی از دوستان زحمتی کشیدن این مباحثاتی که در باب ایدئولوژی اجتماعی داشتم اینو تدوین کردن به صورت کتاب. حالا تا بخواد چاپ بشه هم میتونم بگم که فایلشو به من بده، چون به من هم نده. بدیم خدمت دوستان یه مروری بکنم انواع اقسام ایدئولوژی هایی که بر علم تأثیر گذاره. اصلا بعضی از اینا جزء علم هم، نه خارج از علم. اینا رو اگر بتونید مستند نشون بدید دیگه محقق ما میفهمه از تجربه شروع نکرده بعد به تحلیل عقلانی برسه، قبل از تجربه است. و حتی مثلا شما تو روانشناسی آیا روانشناسی بالینی نداری؟ چیکار میخواد در روش بکنی؟ میخواد آدمو تغییرش بدی. در تغییر باید و نباید ها داری. باید و نباید ها از کجا آمده؟ فقط سر تجربه. بعضی زایده ارزش هاست، بعضی زایده تلقی خاصی که از انسان داری. حالا توی این همین روانشناسی میاد تو ساختار چی؟ برنامه ریزی آموزشی. برنامه ریزی آموزشی از روانشناسی، از تئوری روانشناسی استفاده میکنه، از تئوری های تعلیم و تربیت استفاده میکنه. بعد تو برنامه ریزی آموزشی، خب یکیش برنامه ریزی درسی و کتب درسی است، یک بخشش ساختار آموزشی است. این ساختار آموزشی که ما داریم، شما اگر مثلا مانیت المرید شهید ثانی رو بذارید جلوتون، یه ساختار دیگه آموزشی پیدا میکنید. اصلا که این ساختار آموزش داخل داره تاجه دید. دیروز ما پری روز بخش جمعه من با دخترم که سال آخر دبیرستانه یه مباحثه مفصل دو سه ساعته داشتیم. کل حرفش نیمون میگو بابا من خیلی حافظه خوبی نیست که مطالب رو حفظ کنم، یادگیریم قدرت تحلیلم بالاست، اما این ساختار آموزشی آموزش پرورشش که درست شده از ما حفظ زیاد میخواد. میباید حفظ کنم. خب معمولا معدلش هم معمولا بالای 18ه، ولی میگه من این ساختار حفظی چه به درد من میخوره؟ من وقتی امتحان دادم کتاب پرتش میکنم، نمیتونم با این کتاب آنس بگیرم. من دوست دارم مسائل رو تحلیل کنم، اصلا این کتاب رو به نقد بکشم. بعد رفته بود یه مطالعاتی کرده بود از بعضی دانشگاه‌های آمریکایی و ژاپنی و اینا که با من اصلا استراکچر ذهنی و معرفتیم با این دانشگاه نزدیکتره. من تو این مدل بهتر میتونم روش کنم تا تو این مدل. حالا نمیخواست به من بگی که مثلا بره خارج، بگه این مدل این ساختا نمیتونه. بعد من وقتی براش توضیح دادم مثلا شهید ثانی تو مانیت المرید این حرفا رو داره و بعد ما تو حوزه ها اینو داریم، این همین درسته. ببین یه بچه دبیرستانی میفهمه این ساختار. خب این ساختار از کجا؟ این ساختار تجربیه. این آقای میشه تجربه کنه این ساختار خوبه. من آقای دکتر تا قبل از حوزه، یعنی از اول راهنمایی که مقدار به عقلمون رسید تا دوم دبیرستان که من حوزه رو هم با دبیرستانم با هم شروع کردم، هیچ علاقه به درس نداشتم. رضا من دوره راهنمایی هم اول هم دوم راهنمایی دو تا تجدیدی هم بود. سوم راهنمایی خرداد قبول شد. اول دبیرستان خرداد قبول شد. بریم با اون مثلا معدله 15 شونده. درس نمیخوندم. بعد که دوم دبیرستان رفتم حوزه، خدا رحمت کنه اولاد شما رو، پدر من میگفت درس نمیخوام، چون از صبح تا شب بگذاری تو کتابه. اصلا ساختار آموزش حوزه مدل من رو عوض کرد. هم دبیرستان رو میخوندم و خرداد قبول میشدم، معمولا هم با معدل 16-18 قبول میشدم، هم درس حوزه رو میخوندم، هم جبهه میرفتیم. کل سطح 10 ساله رو هم تو 6 ساله خوندیم. چون حوزه اصلا از حفظی نبود، مثلا امتحان کتبی بود، ولی امتحان کتبی هم متن به ما میدادن، متن رو توضیح بدیم. امتحان شفای خدا رحمت کنه مرحوم باشه اصلا تهرانی، معانی رو جلو ما میدوش، معانی جلو ما میدوش، لامعه رو میگو متن رو بخون توضیح بدیم، کتاب جلو ما. من یادم معالم براش عبارت خوندم، بعد گفت نمیخواد یه توضیح بدی. نمرت 20. گفتم آقا دیگه شب گفت اگر عبارت رو خوندی فهمیدم متن رو میفهمی. بعد تو نظام آموزش حالا آموزش شهرستان اینطور بود، خب هم متاسفانه آسیب دیده. من سه روز درس خوندم پیش همین استاد نابینای ما، یه طلبه جدیدی به ما ملحق شد. این استاد به من گفت این سه روز درس رو به این درس بده تا به شما برسه. من هنوز شرح امثلم تمام نشد، این استاد میگفت این یه طلبه رو بود تو درسش بده. یعنی من جان و قدماتم تمام نشده بود، چند دوره مثلا هدایه عوامل مال ماشین اینا درس داده. نظام آموزشی اینه. خب شما فکرشو بکن وقتی یک کتابی رو چند باره درس میدی، خب ملک از دیگر اصلا باز کتاب زندگی میکنی، نمیتونی ازش جداشی. توجه بدید. اما این بچه های ما از مدرسه درسشون تمام شد، امتحانشون دارن کتاب برگید، اون ندارن با کتاب. این ساختار آموزشی با تجربه، ببین میشه اینا رو تست کرد، همین حرفای من الان تجربیه، اما میخوام بگم این ساختار زایده یک ارزش هاییست که پذیرفته شده. من رفته بودم به یک صومعه در شهر، یه روستای دو ساعت فاصله داشت با ولوز، ولوز از شهرهای یونانه، یه 4-5 ساعتی با آتن فاصله داره. یه گفتگوی ادیان داشتیم، بعد ما رو بردن به این صومعه. صومعه خانوما هم چون صومعه های آقای خانوما جدا میگه، ارتدوکس هم بودن، یونانی ها ارتدوکس هم برخلاف ایتالیا که کاتولیک هم. رفتیم اونجا، 18 نفر خانم بودن که کلن زندگیشون اونجا بود. بعد وقت خانم هایی هم میرفتن اونجا دو هفته سه هفته دورایی میدیدن، یعنی حتی قبراشون هم اونجا بود، قبراشون هم به ما نشون دادن. خیلی برام جالب بود، دیدم اینا روز و شبانه روز و 4 قسمت کردن، 6 ساعت خواب استراحت، 6 ساعت عبادت. عبادتشون هم یه کتاب های دعایی بود مثل شبیه مفاتیح الجنان، ما از اول تا آخر میخوندن هر روز دعای مال مثلا بزرگانشون از قرن مثلا دوم سوم میلادی تا قرن 56. 6 ساعت آموزش داشتن، معلم ها درس میدادن، متعلم ها میشون، 6 ساعت هم کار میکرد، کشاورزی، دامداری، پنیر، عسل، کل غذاهای خودشون و بیمه کشاورزی هم بودن، طب سنتی خودشون هم داشتن. ما تقریباً 8 ساعت اونجا زیر و بم زندگی اینا رو دیدیم، خیلی عالی بود. توجه به ساختار ما قدیم تو طلبه هم خودمون غذا درست میکردیم دیگه، الان طلبه به غذا جلوش میذاره میخواد. توجه بگیم این غلطه. اگر مثلا فرض کنید همین بچه هایی که مدرسه میرن بهشو بگن که به جایی که از خونه غذا بیارید اینجا امکاناتی میذاریم خودتون غذا درست کنید. یه وقت من در دانشگاه یو ام مالزی دیدم از رئیس دانشگاه تا اعضای تیم کارمند همه شروع کرده بودن به شستن و تمیز کردن کل دانشگاه. می گفتن ما یه بار ما این کار میکنیم. ببینید نکته است توی ساختار آموزشی، ارزش ها باید و نباید ها به ما ساختار آموزشی میدن. بله عقل ما تجربه ما نقش داره، ولی اون ارزش ها هم کنار این عقل و تجربه اومده تا این ساختار آموزشی به ما داده. من دیدم اینا رو شما از بخش های مختلف علوم اجتماعی پیدا کنید، مستند بنویسید.
ببخشید
با توجه به اینکه اگر این رو به عنوان گام اول بخوایم بدونیم که اساساً اون علم رو با مجموعهش عنوان یه دانش بخوایم بگیم که اصلا این دانش چیه یا فلسفه این دانش چی هست، با توجه به اینکه در هر کدوم از این اگر وارد بشیم تا شما به رویکردها وارد نشید در تنوع رویکردها نمیتونید در واقع به اون بنیانهای اساسی این دانش هم برسید. مثلا در حوزه جامعه شناسی که شما ورود بکنید متناسب با نوع رویکردها اصلا این مفاهیم تغییر میکنه و اساسا شما نمیتونید الان بگید که جامعه شناسی مبتنی بر اینه، نه، در رویکردها مبتنی بر حالتهای متفاوت خواهد بود و همین خاطر نمیشه از جامعه شناسی صحبت کرد، باید از جامعه شناسی در رویکردها صحبت کرد.
احسن.
و این یک کار پردامنه ای.
اصلا میخوام بگم وقتی این کار انجام بدید متوجه میشوید و شدید و هستید خودت رو اشتادید، ما جامعه شناسی ها داریم، روان شناسی ها داریم، اقتصاد ها داریم، یعنی یه دیسیپلین واحد به نام جامعه شناسی نیست. اما چون در جامعه ما یه دفعه مثلا گروه روانشناسی همه فرویدی میشن، دیگه خیال میکنن روانشناسی همین است که لاغی. الان مثلا گروه جامعه شناسی دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران رو بری، نه اکثرا گرایش چپ سوسیالیستیه، اصلا دانشجو خیال میکنه جامعه شناسی این است و لاغی، تو یه دیسیپلین با یه روی کرد به تعبیر شما داره میشناسه. من میگم هنوز ما نیامدیم علوم اجتماعی و اونگون علوم اجتماعی مدرن رو اونگونه که هست معرفی کنیم.
خب همینه، یعنی اساسا ما جامعه شناسی رو به معنای مجموعی از روی کردها میشناسیم و اساسا هم نگاه این حوزه‌های علمی اینه که به اقتضای موضوع باید تشخیص بدید که کدوم چارچوب نظری به کار شما میاد، اون چارچوب نظری میشه روی کرد شما در این پژوهش. و اساساً اینه که در کارهای علمی معتقدن که یک رسالت مهمی که محقق داره اینه که باید برای خودش مدل نظریش رو طراحی بکنه. قاعدتاً ماها در انجام یک پژوهش خاص مبتلا میشیم به یک مدل نظری که ممکنه در اینجا بریم مبانی رویکردی یک در واقع جامعه شناختی رو استفاده بکنیم که این شاید با رویکردهای دینی ما هم سازگار نداره، ولی مبتنی بر همون داریم یک پژوهش رو انجام میدیم. به همین خاطر اگر که الان ما بیس رو در اینجا قرار بدیم که گام اول اینه، خب این گام کمی نیست، گامی که شاید یه دوره زمانی زیادی رو میخواد که برای هر کدوم از اینها باید بدونیم یه مدل نظری طراحی بکنیم. یه مدل نظری هم که من هم قبول دارم شاید خیلی از جاهاش هم مبتنی بر تجربه نیست، یعنی دارای بنیانهای ارزشی، بنیانهای فلسفی، ایدئولوژی که اینا همش وجود داره. من فکر میکنم که اگر ما علم رو میخوام از جامعه غربی به همین معجونش بگیریم، خب اساساً باز شاید به اطلاع به همون قصه هایی که میفرمایید اینجا تهذیب شده است و اونجا در واقع ما اومدیم یک کارهایی کردیم که البته داره انجام میشه، به جای خودش هم کار هست، ولی این هم همین ابتلا رو برای ما نداره. یعنی ما همین جا هم مجبوریم آن روی کرد را بیاییم، چون اینجا هم چاره جز این نداریم.
نه.
چون
من این کار رو دکتر به عنوان مقدمه واجب دارم میگم، اصلا این پروژه ما این
نه قبول دارم ما.
من بعد از این میگم، الان بعد از این که میگم ممکنه اینم باشه، مثلا شما ممکنه الان شروع کنید با تعدادی از دانشجوهاتون این کار توصیف علم مدرن رو در اون رشته شروع کنید، مثلا فرض کنید یک سال دیگه هم تمام بشه، توجه دارید ده تا دانشجو رو درگیر میکنید تو حوزه جامعه شناسی، هر یکی مثلا فرض کنید مکاتب رو کار کنه، یکی مثلا فرض کنید گرایش ها رو کرده، یکی روش شناسی الاخر،
بعد ما مثلا فرض میکنید از همین الان هم شروع کنیم روش شناسی توضیح دادم. توجه
دارید همزمان رو با این
میتونه باره دادم، ولی من این که عرض میکنم این کار این نمیخواد بگه اینو انجام بدیم بمونیم. من میخوام تو در واقع همین یک ماه پیش کی بود اومدیم دانشگاه علامه برای همین طرز یا حدیب رو داشتیم. خب دقیقا همونجا هم من این رو دیدم که آقایون وقتی به نظر شما نسبت علوم انسانی با علوم اجتماعی با اسلام چیه؟ بیام سلام بودم علوم اجتماعی تجربی روابط دیدم اجتماعی چه ربطی به این دارم؟ این هم بگم نگاهشون به اقتصاد به جامعه شناسی نگاه به بخشی از جامعه شناسی نه کلش، اما این کار که انجام میدید نگاه به کل علوم اجتماعی میشه، کل جامعه شناسی میشه، کل اقتصاد میشه، کل روان شناسی میشه. وقتی یه ثمره از مخواب یه ثمره دیگه هم داره این کار، تنها ثمرهش اطلاع رسانی نیست، کشف واقع نیست که بگیم علوم محقق چی هم. یه ثمره دیگه هم داره. اول این غربی ها تو این 400 سال و مخصوصا در این 200 سال اخیر، خب اینا علوم اجتماعی و علوم انسانی رو برای آبادانی دنیاشون ساختن. ثمره ای که برای ما داره اینه که متوجه میشیم دقیقاً ساحت‌های مختلف روانشناسی یا جامعه شناسی چیست. وقت اگر ما می‌خوایم علوم انسانی اسلامی داشته باشیم تو همه ساحت‌ها باید داشته باشیم، نه فقط اون بعد مثلا بگیم ارزشیشو باید بریم سراغ نامه امام علی مثلا. یعنی روانشناسی ما باید این توان رو داشته باشه که اگر جامعه شناسی با گرایش مختلفش مثلا 3 ساعته 4 ساعته، روش شناسی باید بتونه هر 4 ساعت رو پوشش بده. یعنی اگر هم یه بخشی از این علوم تبیین ساختار هاست، مثلا بیمه یه ساختاره، بانک یه ساختاره، تأمین اجتماعی یه ساختاره، ما باید در حوزه ساختارا هم حرف گفتن داشته باشیم. چون نمیتونیم بگید آقا من نظریه اقتصادی اسلامی رو میگم، باید نبایدهای اقتصاد اسلامی رو هم میگم، اما ساختار همین ساختارهای مدرنی که هست که پارادوکسه. الان این آقایونی که اختلافی که من با این آقایون شورای فقهی بانک مرکزی دارم اینه، اینا تمام هم موقع میشه اینه که قوانین بانکی رو طوری اصلاح کنه که ربوی نباشن، با نقد و نسیه، با مضاربه، با مشارکت، با وکالت مشکل ربوی رو حل کنن. ممکنه موفق هم بشن، اما این ساختار بانک خب کنز هم هست، دولتون بین الاغنیا هم هست، قرآن میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیا. خب این که دولتون بین الاغنیا شو چطور حل کردی؟ اصلا شورای فقهی توجه نداره به این دولتون بین الاغنیا، به کنزش توجه نداره، چون بانک عملا این ساختار بانک عملا توییست که ثروت سرمایه‌دارا رو بیشتر میکنه، اصلا گردش ثروت مال سرمایه‌داراست. برای همین قانون فی آمد مطرح شد در قرآن. از من اینه ساختارها، ساختار بانک، بیمه و و و این ساختارها هم جز علوم اجتماعی هست. ما خیال میکنیم مثلا فقط نظری اقتصادی جز علوم اجتماعی هست، نظری فرهنگی جز علوم اجتماعی هست، کشف روابط بین پدیده های مثلا عرضه و تقاضا و درآمد و مصرف و فلان و بهمان، اینا جز علوم اجتماعی، ساختار هم جز علوم اجتماعی. حتی سیاستگذاری که سیاستگذاری های تغییر این جز علوم اجتماعیه. علوم اجتماعی میگه ما چه سیاست گذاری داشته باشیم. شما از این منظر اون دانش خودتون رو توصیف بکنید، وقت این کمک رو هم به ما میکنه که ما وقتی از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم فقط مقصودمون فقه و اقتصاد نیست، نظریه های اقتصادی فقط نیست، توصیف روابط اقتصادی تنها نیست، سیاست گذاری هم هست، ساختارا هم هست، چون اینا تجربه کردن دیگه، خواستن با علوم انسانی دنیاشون رو بسازن، لذا متوجه شدن مثلا این علوم انسانی نیاز به سیاست گذاری هم داره، نیاز به ساختار سازی هم داره. الان چرا سند بی سی می نویسن؟ چرا سند اف ای تی اف می نویسن؟ می دونید این خوشی سند مال کل دنیاست دیگه، برای ما که ننویشتن، مال کل دنیاست. سندها دقیقا ساختار سازی اصلا یه ساختاری برای ما درست میکنه سند بی سی که چیزی نتیجهش اینه چیزی به نام حیا و شرم نداشته باشی. ساختاره FATF، ساختاره CFT، ساختاره. و وقتی شما پذیرفتی تو این کانتکس و این استراکچر باید زیست کنی. حالا هزار تا این نظریه اقتصاد اسلامی داشته باش، تو این ساختار داری تلفظ میکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بهره بودیم مثل همیشه باشیم از توضیحات و فرمایشات. انشاءالله در آینده هم امیدواریم تداوم داشته باشه، بهره‌مند باشیم. من اجازه میخوام یه چند دقیقه عرایزی داشته باشم اگر اجازه بفرمایید، ببینم که واقعا این فرمایش حضرت عالی موضع متین و قوی و علمی جناب عالی رو چقدر متوجه شدم و حالا عرایزی تجربیاتی هم از قبل دارم قدری داخلش میکنم، یه مطلبی رو در چند محور عرض بکنم. آنچه قطعی و مسلمه، ما باید در تحول علوم انسانی تأسیسی عمل کنیم، تولید کنیم، یعنی مؤسس علم باشیم. حالا مؤسس کدام علم؟ مؤسس همون علم اسلامی در جامعه شناسی، در روان شناسی و امثال همون نکته این حضرت عالی فرمودید اون روش های تهذیبی و غیره و امثال هم انجام شده جواب نداده. این شکی و تردیدی فکر میکنم کسی که به تمدن نوین اسلامی اندیشه کنه جز این چیزی را نپذیره، چون اون تمدن اسلامی محتاج نیازمند علم اسلامی است. البته علم اسلامی با هر حال با اون معنا و مفهومش که نه ما رو به تحجر بکشن و نه گرفتار لیبرالیزم بکنه، حالا اون بحثای خاص خودش رو داره، اما این شکی درش نیست. منتها اولین کارمون بر اساس همون فرمایش حضرت عالی توصیف دیسیپلین مربوط به خودمون هست. این من حالا اسمش رو با اجازهتون میگذارم ماهیت علم خودمون رو بشناسیم. وقتی که بخواییم ماهیت علم خودمون رو بشناسیم، توصیف کنیم، این توصیف ما هم باید شامل بخش مرئی علم باشه، هم شامل بخش نامرئی علم باشه. اون بخش نامرئی علم همان پیش‌فرض هاست، همان مبنای فلسفی است، امثال هم که ظاهراً دیده نمی شوند، ولی این علم به وسیله اون پیش‌فرض ها به وجود آمده که اون بخش فلسفی و مبانی فلسفی کار هست، که البته آقای دکتر هم به درستی فرمودن که رویکردهای مختلف حالا این را هم می شود اینگونه دید. در هر علمی تنوع رویکرد داریم، اما چند تا رویکرد اصلی داریم. حرف اول رو اونها می زنن، ما سراغ اونها می تونیم بریم. در این حال این تکثر رویکردهای واقعیتی است که الان در همه علوم وجود داره. یه توصیف خوبی از علوم داشته باشیم، هم توصیف مبانی هم توصیف در واقع بنا، هر دو رو ما داشته باشیم که این کار بسیار ارزشمندیه. اما در مراحل بعدی که ما سیر رو ادامه بدیم، به نظرم میاد که فلسفه علم در اندیشه اسلامی باید جلو رو میشه. ما فرض رو بر این میگیریم حضرت عالی زحمات کشیده اید در این خصوص جامعشی تولید شده و دیگران و دیگران، فرض میگیریم همین فلسفه علمی که نه فلسفه علم با مستقیم و معین، فلسفه علم به ما خوب و فلسفه علم باید مبنای کار ما باشه. یعنی اگر ما فلسفه علم با روی کرده که غربی ها و دیگران اینها نوشتن اون رو کافی و درست نمیدانیم، پس فلسفه علم در نظر ما بر مبنای اندیشه اسلامی چی هست؟ اون نباشه ما نمیتونیم به مرحله بعد بریم. اون مرحله بعد فلسفه علم در رشته خودمون هست. مثلا بنده که رشتم برنامه درسیه، فلسفه برنامه درسی رو تدوین بکنم. یکی رشته جامعه شناسیه، فلسفه فرض فرمی علوم اجتماعی رو بس الهازا پیش بره. بس مرحله بعد میشه فلسفه علم رشته خودمون رو، که البته هر کدوم از اینها بر حال کمن و کیفن چقدر کار چقدر، حالا اونو من الان عرضم نیست، من اون مرحله خواهد. مرحله بعد آقای دکتر نقد نظریه های غربی است. من تصورم در این چند سال تجربه و کار و تلاش و اینها، احساسم این است که دوستانم زیاد این عرضه بنده را شاید در دانشکده در بحث های مختلف گفتگوهایی داشتیم شنیدن، نقد نباشد تولید نمیگویم امکان پذیر نیست، ولی بسیار بسیار کار سختی خواهد بود. ناقد با کفایت مولد با کفایت، فلذا ما باید نظریه های غربی رو عالمانه نقد کنیم، عالمانه نقد کنیم نظریه های غربی مربوط به رشته خودمون رو. اگه نقدش نکنیم مثلا راه باز نمیشه برای در حقیقت تولید، و بعد از اون بیاییم بر اساس اون فلسفه علمی که عرض کردم قبلا فرض میگیریم، حالا به مراحل قبلی تدوین کرده ایم، تلاش کرده ایم و دیگران تلاش کرده ایم، ما از اون استفاده میکنیم، ارائه نظریه ها بر مبنای اون فلسفه علمی که عرض کردم، گزاره های مختلف، نهایتا خود اون نظریه هایی که ما تولید کرده ایم اون رو هم باید اجتماعیش بکنیم، یعنی اون رو هم باید در معرض منتقدین مطرح کنیم، انتقاد کنن، نقد کنن، چون استحضار دارید آنچه که ما ارائه میدیم بعد اجتماعی پیدا نکنه قوت پیدا نخواهد کرد. این در علم یک مسئله، یعنی به اجماع بالاخره باید در یه جاهایی برسن، حالا نقد بکنن. حضرت عالی فرمودید چقدر جلسه داشتید، اون برای همین این نهایتا میخواد این پروسه به یه جایی برسه که اون ارگویی که فرمودید اون نهادینه بشه، یا اگر اشکالی هم داره برطرف بشه. اینها نقد نظریه هایی که خودمون تولید کردیم، این در معرض نقد بگذاریم، و بعد از اون تازه برسیم به تلاش نظامدار برای شکل دهی به اون دیسیپلین مربوط به خود. حالا اگر مجموعه عرایزم رو بخوام در یک جمله عرض کنم و تقاضا بکنم این کار رو اول بکنیم، ما برای تحول علوم انسانی با همون روی کرده اسلامی به نقشه راه نیاز و این اقدامی که میخواییم بکنیم تو اون جغرافیای نقشه راه ما رو قانه. حالا این مواردی که عرض کردم، حالا درس پس دادم، اون چیزی که فقاهن گفتن عرض بکنم محضرتون، چه بسا بیاییم ما نقشه راه رو تبدیل بکنیم. بسیار خوب، بگیم این نقشه راه ما، حالا این تیم، این گروه ممکنه بعداً فردی اضافه بشه، افرادی اضافه بشه. به هر حال اینا میدان میدان علاقه به عشق دیگه، چیزی که به ماها که بنا نیست بدن. باید عاشقانه وارد شد و رفت جلو و کار رو به یه جاهایی، مخصوصاً اوضاع احوال فعلی هم ما رو بیشتر حریص میکنه، مثل این که ما از این کارا زودتر هم انجام ندیم، خیلی چیزا رو از ما خواهند رو بود و باید خیلی مراقب بود. نقشه راهمون رو طراحی بکنیم، بعد ببینیم تو نقشه راه اولین گام دقیقاً چی هست. چه بسا همین باشه که فرمودید، تا میخوام بگم اون همراه باشه با مراحل شفافش. انشاءالله میثاقی با هم ببندیم، همون نقشه راه رو هر کسی در حوزه کاری خودش انشاءالله دنبال بکنه. مثلا
من فقط عرض کنم که اصلاحی کنم آره، ما وقت رو هم داشته باشیم و بخره از اون طرف هم
اینه ما رو راه ما داری بچه نداریم
آره اول ساعت ده و ده دقیقه است. سخت رو که بذاریم آقا برای اون پنستیم یه مقدارم بحثمون بره در مورد کیفیت ادامه جلسه، یعنی کمی اونم بلازه بالاخره روش اجرام از اون طرف هم البته راهنمایی فرمودید، اما در این حال یه توافقی حاصل بشه که ما ببینیم هر هفته قبل جلسه داشته باشیم، هر ماه قبل جلسه داشته باشیم، دیگه اینکه با چه ترکیبی این هم مقدار مشخص بفرمایید که وقت شما چجوریه. ما که آماده ایم، هر وقت بفرمایید هم بالاخره دوستان آماده هستن. حالا
اما شورای اندازه‌گی در من از بعض تأسیس یه ارتباطی داشتم، بعد به نام دلایل خودم قطع کردم. این یه تجربه درسی هم که الان توی دانشگاه میدیم تاریخ دفاعی کرد توی کارشناسی و اندیشه اجتماعی متفکران اسلامی توی ارشد تو حوزه علوم و بحثایی که دیگه این طرف اون طرف این همایش اون همایش میکنیم من ارهام میکنم. ببینید آقای دکتر، ما یه تجربه داریم که یه درب قدیم یونانی چکار داریم، تجربه این بروشه بگیر میزن. یه تجربه داریم که چرا قرون وسطا اتفاق افتاد، این دوتا. یه تجربه داریم فارابی قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، تجربه موفق. یه تجربه ناموفق داریم از قرن هفتم هجری، یعنی 14 میلادی که ما خواب رفتیم اونا بیدار شدن. این یه تجربه. حالا این آخریه جالبه که شاید تجمیع همه این تجربه ها به یه شکل باشه رنسانس رو داریم. ببینیم اون چی که در قرن 14-15-16 هجری اتفاق افتاد، یکی تب من انقلاب سنتی میگیرم یه شاخه، یه اتفاقات قبلش افتاد و اون گزاره ها داره، یعنی فلسفه علوم انسانی جدید و از فلسفه علوم اجتماعی انقلاب صنعتی شد، آثارش نشون داد. سن‌سیمون اومد گفتش فیزیک اجتماعی و اون چیزی که قبل از انقلاب صنعتی فلسفه بود بعد از انقلاب صنعتی قایم جامعه شناسی حقوق مدیریت اون هم یه تجربه. 200 سال هم هست که ما مسلمان از خواب بیدار شدیم چیکار بکنیم. حالا تو مصری ها برنار گفتی دیورم صحبت های بوده که شریعتی چی گفت، بعد سه جماعتی گفت انقلاب شد حالا برادر من فکر میکنم که ما دو تا من اینجا میخوام یه آسیب شناسی بکنم. ما دو تا مشکل داریم، یکی این که علوم اینه من قبول دارم که ما غرب شناسی مون تو ورش علمی هم ناقصه، مثل باقی سلامان هم که ناقصه، این هم ناقصه. خوب بشناسیم که غرب چیه به لحاظ علوم اجتماعی، به لحاظ جامعه شناسی. به نظر من ما 80% مشکلمون هست تو خیلی از جامعه شناسی قرب هم نمیشه، جامعه شده خودمون قرب هم نمیشه. یا اگه میشستن یه روایت خاص رو میان اینجا تبلیغ میکنن. یه مشکل ما اینه که علوم اجتماعی جدید، فلسفه علوم اجتماعی، منظور فلسفه مدرن، سزارین شد توی ایران، یک تولد طبیعی نداشته، یه دو سزارین شد. دومی که ما گرفتار دوممون هست که تو خیلی از این زمینه ها دچار یک جامعه بدلی شده، علم زده شده. خود حوزه شما میدونم هم سرمان حوزه است دیگه، حوزه داره میشه چی؟ بدلی از خیلی بده، بدلی شد. اول این دوتا آسیب رو متوجه بشیم، اونم الگوهامون، یعنی اون چیزی که آقای دکتر مرسی گفتن که ما یه نقشه راه داشته باشیم. بله این نقشه راه درسته ممکنه تو ذهن شما باشد، این نقشه راه بیاد مکتوب بشه تا اونجایی که ممکنه و بعد طبق اون بنده به عنوان بس جامعه شناسی، آقای دکتر تو رسانه ها، آقای دکتر توی فرم و تربیت توی روان شناسی مشاوره بعد ایشون اصلا
آخه چون نیست دنبال اثباتشن. اگر من نیازی به اینم
عمل که محل مناقشه است از حضورش داره
شما. من همیشه در کنار کارهای ایجابی و آسیبا ترک کنم، چون اگر ما آسیبا رو نبینیم هر چی کار خوبم بکنیم آسیبا خرابش میکنیم. ما شورای انقلاب فرهنگی داریم دیگه، امروز رادیو رو گوش میدادم میگفت که بحث کودکستان محض کودک مال بهزیستیه، این رو که مصوب کرده شورای انقلاب فرهنگی، محض کودک و بهزیستی، محض کودک ها و کودکستان رو مال بدیم بهزیستی، این یه کاملا یک ساختار غربیه، چون بچه ها تو خیابون یه پدر مادر بودن یا بدون پدر بودن یا هرچی، بهزیستی اونجا میگه بزرگی که ما توی اسلام تربیت از مهد کودک شروع میشه. خب من سوال برام پیش اومد که کیا تو شورای انقلاب فرهنگی هستن که اومدن تصویب کردن، تصویبشون قدیمی نیست، قدیم نیست، که کودکستان و مهد کودک یه عدد بالایی میگوشه، عدد یادم نیست که عدد میگوشه. اینها چرا با شورای انقلاب فرهنگی بده به بیزنسی؟ پس ما ساختارمون اشکال داره. اون بحثه اینه که من خلاصه حرفم اینه که ما باید فلسفه مضاف علمی توی این رشته تولید کنیم که هم ناظر به ذهن باشد، ذهن منظورم علوم قبلی، و این یعنی ساختارها، یعنی مشکلات، یعنی مسئله که معلمش باش جامعه ما درگیر هست، و بعد این نقشه راه مشخص بشه و سهم و نقش هر کدوم از اعضا، نه حالا فقط بنده، هر کسی که اومد توی این به صلاح سر توی این رشته، یا آقای دکتر یا آقای دکتر این سوال بشه.
منم تکبیر
دارم. آقای دکتر بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یه عرض تکمیلی راجب فرنشوات شما داشته باشم، چون من خواهم تحصیل کرده یه مؤسسه عمومی هستم و در پای اون ایده ای که ما داشتن از اینکه بیش از 20 سال فقط درس خوندیم که بودید آمیتون اونجا برموشی به این صورت بود که اون زمان انقلاب فرهنگی صورت گرفت که اساتید دانشگاه آمدن حوزه و با اساتید نشستند و بعد دیده شد که زبان مشترکی وجود نداره، گفتم ما طلبای تربیت کنیم که هم حوزه رو خوب بکنن هم دانشگاه رو، و بعد از آن اصلا در دوره تحصیل اصلا بحث ورود به مباحث اسلامی یا علوم اینا نبود، بس این بود که طلبای تربیت بشن که حوزه رو خوب خوندن، دانشمند در حد دکترا خوندن، بعدا اینا بیان شروع کنن مثلا اقتصاد اسلامی رو با توجه به اون دانشی که از غرب گرفتن میتونن به زبان علمی بیان بکنن. یعنی اصلا شاید این نقد برش باشه که در دوران تحصیل رشته اقتصاد که من خوب نشته رو خوندم اقتصاد اسلامی یا نبوده یا بوده خیلی ضعیف و کم بوده، چون مثلا اینا رو از تو حوزه بخونید یا یاد بگیرید، وقتی که مسائل غربم دونستید بیاد وقت شد بگید بسم الله الرحمن الرحیم حالا اقتصاد اسلامی چیه. و برای این خاطرم اول فلسفه گفتم بخونید، دوره ما جلا مش نزدیک 6 سال فلسفه خوندیم، بعد دوباره 14 سال اقتصاد خوندیم که ارشد اقتصاد بگیم، چون تمام 8 سال تمام مسائل دوره لیسانس اقتصاد به ما به عنوان پیش نیاز گفتن، کل درس اقتصاد، بعد تا دکترا شد بالای 20 سال زد که دیگه خیلی همون پیر شدیم دیگه. یعنی اونجا توی مسئله آموزشیشون هدفی نداشتن که اونجا تو کلاس‌ها تو تحقیقات کلاسیشون مسائل اسلامی اقتصادشون رو بیان بکنن، و لذا حالا تحذیرشون رو تحقیق فرمودید در دوره آموزشی حداقل نبود. بعد که فارغ التحصیل‌ها به ثمر نشستن اون وقت که شروع کارشون بنا بود باشه دیگه باز جوهای دیگری تو جامعه مطرح شد، خریداری دیگه مباحث نداشت. الان یه مسئله که وجود داره تو دانشگاه اینا جواب اصلا دانشگاه ها اقبالی به این مطالب ندارن. یه وقتی ما میگفتیم که آقا نیرو نداره بری درسی بسا رو بگه، الان طلبه درس خونده اینا رو یاد گرفته به تو دانشگاه مطرح میکنه، دانشجو میگه بگه آقا حرفی قشنگه ولی این حرفا نه به درد ادامه تحصیل من میخوره نه به درد شغل من میخوره. مثلا بیاد دانشجوی استادی کلان با رویکرد اسلامی میگه، چون یکی از اهداف این بود که ما رو بیایم کلانی که یکی از عناصر اصلیش نرخ بهره هست و ربا هست، تمام تحلیل روی منحنی آیس و الام شکل گرفته و محورش هم یکی نرخ بهره هست، حالا ما درستان چی میخوام بگیم؟ یه سری کارهای شده در این زمینه. استادی که میاد به دانشجوی ارشدش این بحثا رو مطرح میکنه، بعد میاد میگن آقا توی کنکوری که از ما گرفته میشه این بحثا رو نمیخوان، توی کنکور همون اقتصاد غرب از ما میخوان. این آقا مجبوره که به تدریج بذاره کنار، چون خب دانشجو ضرر میکنه، دانشجو بعد موضع میگیره. من فکر میکنم آقا حالا این بحث اینجوری خیلی عالیه، ولی به نظر میرسه ما در سطح کلان نظام هم یه ترتیباتی رو ببینیم دیده بشه که این بحث ها جایگاه پیدا کنه. ما تا این مباحث رو به عنوان گفتمان و به تج گفتمان غالب در مجامع علمی در نیاریم خیلی خیلی دیر نتیجه میگیریم. اگه باش ما یک جمع کوچیکی بیم در اینجا بشیم چندی سال کار کنیم، حالا بعد یک مقاله و یک کتاب بنویسیم، ولی تو مجامع علمی ها به رسمیت شناخته نشه این به جایی نمیرسه. یعنی باز یه مدت طول میکشه، یه عده من حرفی میزنن خسته میشن میرن کنار، باز عده دیگه میان. من نمیخوام بگم این کار رو نباید باید باشه، ولی به نظر من باید این رو به عنوان گفتمان در بیاریم، به عنوان به سمت گفتمان غالب بریم که از آموزش عالی هم باید شروع بشه. یعنی واقعا باید کنکور این مسائل دیده بشه، کسی که دوی زمین کار کرده حداقل یه امتیازی تو کنکور به این تعلق بگیره، سوالی از این هم براش بیاد و یا نداره ماجرا. یعنی الان بنده نوعی که میخوام برم اقتصاد اسلامی رو، حالا چون دکترای اقتصادم گرفتم، به زن خودم با روی کرده علمی هم بحث بکنم مشتری نداره، چون میگه این من میخوام بعدن کنکور دکترا شرکت کنم، تو باید کلان غرب رو به من بگو. من این ترم واسه همین بحث داشتم، مجبورشم تلفیقی کنم یه بخشی از کتاب برنسون بگم که غربی، یه بخش از کتاب اسلامی بگم، ولی خب بعد به مطلب آدم نمیرسه. اینا باید در کنار این مسائل باشه که بعد شما فهمید دانشجو رو بکشونیم بیسن، واقعا دانشجو نمیان میگه خب میخوام کاری بکنم، میرم اقتصاد سنجی میخونم، میرم اقتصاد کلان میخونم، میرم اقتصاد خرد میخونم، اونم اونی که در کنکور از من میپرسن. بنابراین خیلی سخت استفاده کردن از دانشجویان، از اساتید که به ندرت میاد، در حالی که دانشگاه واقعا از نظر استعدادهایی که وجود داره پتانسیل خیلی بالایی داره که اگر یه رسمیتی این چیزا پیدا کنه، یک مشوقایی براش در نظر گرفته بشه، خیلی میشه اساتید رو کشون. الان برای ارتقاء مثلا رتبه علمی، برای تبدیل وضعیت، اگر این چیزا در زمینه ها بیان خیلی اثرگذاره که ما از این جهات به نظرم مقدار در نظام آموزشیمون غفلت کردیم و در مسیر دیگری اونا حرکت میکنن. ما حالا تعداد کمی میخوام بیام یک گامی برداریم که این گامو اصلا دیده نمیشه، یعنی واقعا به چش نمیاد در مجامع علمی و رسمیتی نداره.
خیلی ممنون. ما 5 دقیقه جا بیشتر وقت نداریم.
بله، این چون آجاهایی بداری وارد یه حوزه شده که دولت تدبیر آمید حالت نامینی توش بود
دفاع میخوام میکنه از دولت.
آره دولت قبل همین بودم از شما.
نه بسه نفس ساختاریه. آره من این نجام ارز کنم خدمتون. اولا خب شما اگر همین جمع دوستان دیگه بخواهد دولت اضافه بشن اگر بشنم این مقوله کار بکنن و بگم کم این نظریه برسن، کرسی میتونه برگزار بشه و به عنوان نظریه ثبت بشه، هم تو ارتقاشون های داری استفاده اینطوری رو داره. ولی بذارید من یه مثال کوتاهی براتون ذکر کنم. اما تقریبا چندین دانشگاه های اون پزشکی کشور دانشکده طب سنتی داره، یه گروه تکستانه این دانشگاه تهران، اولوپیزگی تهران داره، شهید بشتی داره، ایران داره و الان در تهران 20 کلینیک درمانی طب سنتی هست که 167 تا دارو شده در یه جایی که رو توضیح میدم تولید میکنه و برید چون این کلینیک ها رو ببینید چه جمعیتی و خیلی جواب گرفتن. این در دولت احمدی نژاد رئیس دانشگاه پزشکی تهران آقای باقر لاریجانی، باقر لاریجانی چون پدرزنش آقای حسنزاده آمولی هست، خب یک گرایشی به این بحث ها داشت. از نظر معنوی اینا هم یه مدتی از آقای کشمیری استفاده میکرد، یعنی ایشون با بقیه لاریجانی ها یه تفاوت ماهوی داره. ایشون اومد حمایتی کرد آقای دکتر شمس هم که معاون ایشون به شمس حیدکانی اومدن دانشکده طب سنتی رو در دانشگاه پزشکی تهران راه انداختن، محتوا میخواستن دیگه. یه آقایی داشتیم در قوم به نام آقای اسماعیل ناظم، طلبگی میخوان و یک استادی هم داشت در طب سنتی، با متون هم تسلط داشت. این تو قم همین بحثی که به سنتی رو مطرح میکرد، بعد ایشون رو پیدا کردن آوردن تهران و شروع کرد به آموزش دادن. مثلا قانون رو علی درس میداد، الهادی زکی رازی درس میداد، خلاصه تو حکم درس میداد و تقریبا میشه گفت تمام کسانی که الان پی اچ دی طب سنتی گرفتن بعد از طب عمومی همشون شاگردای ایشون هست. این مرحوم محمد مهدی اصفهانی بود، مرحوم شد، اون هم خیلی نقش داشت. اصلا وقتی اون موقع صحبتی این شد همه ها رو میکردن چی میشه، چطور ممکنه بگر با چا پنج نفر میشه این کار کرد. الان ایشون یه مجموعه ای داره در همین تهران، همین اطراف هم هست، اگر خواستید بد نیست برید از نزدیک ببینید. ساختمانی داره
طبقه بالاش کارهای آموزشی، یعنی کارهای احیاتوراس دارن. این از دیکه 78 جلد کتاب چاپ کردن، تصحیح کردن. مثلا قانون بوهرسینا رو تصحیح کردن، آقای مسعودی کشان رو داشتن، داره ترجمه میکنه، درسش هم داده، فردوس صوتیش هم هست. طبقه دومشون اومدن یه آزمایشگاه زدن. این مباحث طب سنتی رو بسید آزمایشگاهی تست میکنن. طبقه پایین زیر زمین تولید دارو، 160 دارو تا حالا تولید کردن، 160 از پوماد، کپسول، قرص، شربت، پودر برای درمان های مختلف که توی این میسکا کلینیک دارو ایشون به نام توبا داره استفاده میشه. یعنی اگر میخواستیم مثلا 10 سال پیش با الان مقایسه کنیم، 3-4 نفر بودن. یعنی الان ما توضیح علوم انسانی اسلامی میتوانید در کشور قدر متیقن 500 تا استاد پیدا کنید که معتقدن علاقه من دارم و کسی نیست اینا رو جمع کنه. توجه کنید به کل کشورم. من با شیراز ارتباط دارم، با کرمان ارتباط دارم، تو هر دانشگاه میدید که تعداد هستن و معتقد به علوم انسان اسلامی و علاقه من دارم، فاضل هم باید این رو استاد تمام من دانشی هارم. یعنی شخصیت های برجسته یه اعتقاد داره، علاقه من این انسجامی نیست، جبهه ای تشکیل نشده. در طب سنتی 3-4 یعنی آقای تو نظر علمی آقای ناظم بود و آقای اصفهانی، اینا دانشش رو داشتن. لازم مدیریتی هم این آقای شمس عمر مثلا کمک کرد و آقای باقر دانشه. بعد وزارت بهداشت اومد مدرکی درست کرد به نام حکیم. به 5-6 نفر هم این مدرک حکیم دادن. یکی همی آقای ناظم رو دادن. یکی آقای کرمانشاهی است که تو ماساژ فوق العاده است. یعنی از طریق آیه همین ناظم نبض تو میگیره، میگه آقا تو مثلا پروستات مشکل داره، کبد چربی داره، حالا بعد برو تست کن، آزمایش بده، سونوگرافی، همون دقیقا هم جواب میگیری. کرمانشاهی ماساژ میده که آدم ویلچری رو از سر جاش بلند میکنه. نگاه این چند نفر اینو راه انداختن، الان که مجموعه شد. حالا من این 7-8-10 نفر رو در کشور شناسایی کردم، گفتم خب این طب سنتی. ما در حوزه زراعت میدونید طبیعت قدیم ما سمومی رو تولید میکنن که هم آفت‌زدایی میکنن، همیش ضرری برای زمینی که شما نداره. اصلا لازم نیست ما از سم شیمی استفاده کنیم. دانش شیمیای ما در تاریخ همین تمدن اسلامی فوق العاده است. ما اینا رو جمع کردیم هفته گذشته، مثل همین جمع مؤسسه 3 ساعت من با اینا جلسه داشتم. آقای ولایتی هم کشوندن پایین. گفتم آقا در طب اسلامی این دوستان شروع کردن به اینجا رسیدن، ما چرا تو حوزه زراعت تو طبیعیات سنتی اینو احیا نکنیم؟ چرا توی عرض کنم خدمتتون کیمیا اینو احیا نکنیم؟ الحمدلله رب العالمین آقای ولایتی رو من حمایت میکنم، اینو راه انداختیم و به حول قوه الهی توی 1-2 هفته آینده اصلا این استارتش انجام میدیم، شروع میکنیم کارو. و از طبیعیاتی هم میخوام شروع کنیم که کاربردی باشه، مثلا تو کشاورزی جواب بده.
شما دانشگاه آزاد گفتن؟
نه خیلی، نه نه، هیچ شرطی دانشگاه آزاد نبود. مثلا پیشنهاد خودم بود تو طبیعیاته، چون یه مقداری هم ما خدمت های حسن زاده بودن تو طبیعیات قدیم کار کرده بودیم، دیدم الان فرصت خوبیه با این ظرفیتی که هست اینو راه بندازیم. من میخوام بگم ظرفیت ما در علوم انسانی اسلامی به مراتب غنی تره، به مراتب. اصلا قابل مقایسه نیست با بحث مثلا کیمیا، با بحث مثلا زراعت در طبیعت قدیم. من الان بخوام تو زراعت طبیعت قدیم پیدا کنم شد سه تا آدم پیدا نکنم، اما شما چند نفر تو اقتصاد اسلامی کار کردید که اقتصاد مدرن رو هم میشناسید؟ کم نیستید، چون بعضی دوستانتون تخصصش رو تو حوزه پوله، یعنی اینقدر ریز شدید، اینقدر جزئی شدید. حالا خدا رحمت کنه آقای اردبیلی رو که شروع کردی کارتون مفید، و آیت الله مشکو هم که خب شروع کرد تو حوزه مؤسسه مهمه. من میگم اصلا قابل مقایسه نیست. تو تب اینا این کار کردن، یه بار انشالله با هم بریم از نزدیک ببینیم. اصلا تعجب میکنی
پاسپورتون به من ندادم، ولی خب یه صفحه دیگه رفتم گرفتم که برسم خونه که تو واتساپ براتون بفرستم. از خونه نرسیدم. نه
مبارک هستش که در این جلسه
مال ما گیر دادم
تشکیل شده
یه جلسه یه مجلس
از فردا
نظر داشتن
که در اون جلسه اولی بنا شد که حتما تشکیل باشه. نکته دیگر این هست که آیندهش فرد این جلسه مدقیم خیلی سخت داشت
در وزارت خارجه هم هستم،
یعنی کار وقتی سخت میشه عملا دچار آفات میشه. یکی از آسیب ها سخت کردن کار هست از ابتدا.
ولی فردا میرم میگیرم
نگاهی رو که آقا عزیزانی میفرمون درست هم هستش که توصیف از حلول بشه
باش.
در واقع یک
بخش
ایرادی نداره
خداست
توصیف هایی داشته باشن. حالا بحث میکرد پای هم کارهایی بشه، اما برای برنامه آینده یه برنامه ریزی اجرایی داشته باشیم، یعنی که حالا برای این برنامه آینده به چه کار کنیم که اگر این نشه مسلماً باز تو کشوغوس مسائل میفته. خداوندان کمک میکنه، یعنی ما بیایم وسط میدان کار بکنیم مسلماً خودش گسترش میده راهی این کار رو گسترش پیدا میکنه، گسترش رو او خواهد داد. این دکتر رو در حال عرض میکنم که برشک خیلی خوب هستش گریانی که بیان شده، مطابقی بیان شده، اما واقعا بایستی هند آقای دکتر متمدی دوستان دیگر این جنبه های اجرایی قضیه رو دقیقا ببینن که این طبق برنامه شده سیستمی منظم و پیش بره. مسلم هم اون مطلبی هم که حضرت عالی به عنوان روش حکمی حضرت عالی هستش اون هم به نظرم نگه ندارید، اون هم در جلسات آینده بحث در واقع مطرح بشه. و همین که با ابتدا انسان برخورد میکنه با این بحث و بار دوم بار سوم کم کم به عنوان یک ملکه ذهنی میشه برای یک تعدادی از دوستانی که اینجا هستن یا دوستانی که در اون جلسات آینده شرکت خواهند کرد، و خود به خود این جمع در این مسیر میفته که اگر این طرف رو پیدا بکنه من خودم در واقع ترهیم کردنی که داشتم دون یه سبکی گفته بودیم چهار تا کتاب رو بایستی در این زمینه مثلا بنویسیم دوستانم، اما بعضی دوستان خود میفرمودن که نمیشه و بایستی مثلا یک تمهیداتی اندیشیده بشه، بهرانی روشی وجود داشته باشه. الحمدلله خب همین روشی که از رسالی میفردید نشان تبینی بیشتری هم باید کرد این طرف رو پیدا بکنه و طبق این مسیح ما انشالله پیش بریم و روند اجرایش انشالله طرف رو پیدا بکنه، یعنی باعث نشه که توی کارهای سخت بیفته و خیلی سختش بکنیم کار رو و خود همون یه آفت بزرگ خواهد بود. شکر میکنم.
وقت گذاشتن هم موازم به روایت وقت هستم، ولی من شو گذاره داشته
که تصمیم بگیریم برای جلسه بعدی یه بردیش رو شده بزنیم به جلسه بعدی. ما جلسه بعدی می شده که خدمت شما بسیم
من من یه پیشنهاد بدم برای شما رو که آخرین گذاره می مونه که شما پاکت شدیم من حرف می زنم. به نظرم بیاد در مجموع کارها ما یه طرحی آماده کنیم، خودمون یه چکشکاری بکنیم در جلسه آینده، یک ماه آینده
در حضور حاجی آقا بیاریم در اینجا چکشکاری نهایی بشه دیگه، بر اساس اون فرآیند و بر اساس اون ساختار بریم جلو و بر اساس اون چیزهایی که حاجی آقا فرمودن که 1, 2, 3, 4, 5 من در اونجا به عنوان مقدمه تحیلوی در حقیقت مقدمه واجب در نظر گرفتن، من به نظرم نه به چیستی نه به چرایی و نه چگونگی احتمالا این مقدمه ایست برای ورود در اون دریای کاری، و اگر این مقدمه انجام نگیره ما نمیتونیم به اونجا برسیم، باید اول اون دانش اولیه خودمون رو کسب کنیم از علوم غربی و مدرن، بعدن بیاییم تولید دانش کنیم. لذا من به نظرم میاد اینو یه طراحی بر اساس گفتمانی که در اینجا انجام گرفت یه طراحی جمعی بکنیم یا هر کسی یه نظری بده، ما خودمون چکشکاری کنیم 3 هفته آینده 2 هفته آینده جلسه داشته باشیم نهایش کنیم. این پیشنهاد من
هست. بهتر بگم 2 هفته یه بار باشه بهتر.
2 هفته یک بار عالیه. شما امکان این هست که تشکیل دانشگاه ما آقای دکتر؟
من واقعیش یک شنبه ها تقریبا شب تهرانم.
یک شنبه
یعنی دوشنبه خب بعد از اون یه میرم قام غروبی یا بعد از اون چهارشنبه هم همینطور
درست.
اون مناسب تنی وقت کار بنده یک شنبه شب اگر مثلا حالا یه جلسه ای که ما با جمعی از اساتید داریم قرار شده که مثلا ما از هفته بعد مثلا بعد نماز مغرب عشا بذاریم 1 ساعتی بعد نماز مغرب عشا
اون یک شنبه
باشه. این تقریبا این ترم شروع شده، حالا همیشه ادامه نداره، حالا شما مثلا من یه ترم بیشتر ندارم، بعدش میتونیم بعد نماز مغرب عشا بشه
یک شنبه ها بعد نماز مغرب عشا یه همه آمده میشه خواهد پنجمون
میشه و همه باید آمده ماشین ها تر نداره مشکل
نه
تشهاجه ها تشهاجه
دانشگاه میشه بردادم
یه جای نزدیکتری ندارید که دیگه
جایی جایی دارم اولم که
سخته
اوج ترافیک یعنی همت اوج ترافیک
یه کاری دیگه هم میشه
ادبیاتمون چطور
ادبیات یا اقتصاد
مثلا فرض
اقتصاد طرح
حالا شبه زودتر دوشنبه صبح زودتر
میشه خوبه صبح
خیلی طوری که جلسه رو البته یه طوری شروع کنیم که ساعت مثلا 8 تمام بشه
انتخاب خوبی است، هم نزدیکتره به مرکز سعادت آباد
جلوی امام صادق
روبروی دانشگاه امام صادق
اونجا طرح هم میزنیم
آجا خوب باید یه تو مرکزی تو مسیج نباشه باید که چمران هم اون زمان کمی شده
چمران جنوب ترافیکش کم رو ساعت
کجا؟
چمران شمال شروع باید
نه اگه به لازم مکان اینجا بخواد چون خود دانشگاه هم میتونه در خدمتتون
باشه ما فرض کنیم اگر اینجا نزدیک اینجا هست به ماهی نداره ولی اگر یه جایی نزدیکتری باشه که خیلی چون من خیلی برنامه و هم چسبیده هست یعنی مثلا تا تمام بشه بخوام بیام مثلا یه ساعت تو راه باشیم
استاد اون برنامه تو که با اساتید دارید که کجاست همینجاست
داخل
انجمن
صبح دوشنبه رو چرا صبح دوشنبه مشکل بود چه
همین بعد از نماز باشه تو همین محل هم باشه به نظرم جمع آقایونه یعنی ما که از سازگاهات میان طرف پایین دوستانی که از مرکده میان یعنی در مرکز هستش به همه در مخواهده اگر میخواد ادارت باشه برای همه
اگر از دوشنبه بعد از نماز
مرکز بهتره
مرکز تهران
درده
بعد جلسه
برم. یک شنبه
هست.
یه خیابون
فاصله. خارج از
تمام کرد 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 نیم ساعت رسیدیم نه تشنگ شست نه گرفتم
یا موزه سان
باشی که
جوابون فاطمی آقای دکتر دیدگاه‌های خودم رو تحول آموزش نواد دانش و مزایای بشه از فایدی نهاد مرکز نهاد دانشگاه رو با روی کردن تجربی معلوم عمل دو تا خود این سال اول هم فاصله هم کم بود
فاطمی زوجه
بود این سال 96 من
آقای دکتر از زمان حل شد دیگه مکان رو جامعه فرمان فاطمی ها
یا نهاد مرکز
اونجا آقای دکتر نهاد مرکز اینجا که شما میفرمایید که در
نظر به فاطمی صدای چندان اینجا به نظرم جاش مناسب باشه
نهاد مرکز دیگه
نه اون
در سال چهار بالا ساختمون طبقه بالاش سالن کنفرانس
بر خیابون دارید توی فاطمی اونجا جای خوبی
شد مثلا فرض کنید
بعد نماز مغرب باشه
که یک جلسه دارم فعلا نماز
یک شنبه
نه دیگه بعد از نماز کردن فعلا جلسه داره
فعلا جلسه داریم
هر هفته جلسه داریم قبل از نماز مغرب شب چطوره؟
داخل ترم و تقریبستان چیز جلسه
پس دوشنبه بذاریم دوشنبه بعد از ظهر بذاریم در جامعه بذاریم
دوشنبه ها قبل از نماز مغرب شب دوستان کلاس دارن
کلاس دارن
اکثرا
کلاس خب دوشنبه صبح مثلا باشه ساعت این جلسات این چیزی معمولا
باشه در واقع دلمون ندار زوری کلاس بخواد معمولا تو